مكن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند به برکت این محافل و این مجالس و به عظمت سالار شهیدان عالم ابا عبدالله الحسین علیه السلام قلوب همه ما را به نور ایمان و معرفت و یقین و دیدگانمان را به ظهور آقا و مقتدایمان حجت ابن الحسن العسکری روشن و منور گرداند. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خب بحث ما در این شبهای نورانی دهه اول ماه محرم شرح حدیث معراج نبی مکرم اسلام است. عرض کردیم در شب معراج گفتگوی بین خدا و پیغمبرش صورت گرفت که این گفتگو حاوی نکات ناب اخلاقی است. انسان اگر بتونه به این مطالب عمل کنه حقیقتا در سیر و سلوک الله قدم برداشته. می رسیم به این عبارت نورانی که خدای متعال فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبرم عجبتو من سلاست عبیدن. خدای متعال فرمود پیغمبر عزیز من از سه دسته از بنده هم در تعجبم. البته می دونید تعجب خدا با تعجب من و شما فرق میکنه. ما وقتی از مطلبی تعجب میکنیم که علم به اون مطلب معمولا نداریم، یه مطلبی برای ما مجهول بوده، الان که اون مطلب رو میبینیم تعجب میکنیم. ولی خدا که عالم به همه چیز هست دیگه چرا میگه من از بنده هام تعجب میکنم؟ مگر خدا نمیدونه که این بنده ها قرار چه بکنن؟ چرا میدونه؟ این که میگه عجب تو من خدا تعجب میکنم، در واقع میخواد بگه انتظار ندارم بنده های من اینجوری باشن، انتظار ندارم، توقع ندارم بنده های من اینجوری باشن. پس فرمود از سه دسته از بندگانم یا رسول الله در تعجبم. من خدمتون عرض کنم اون سه دسته رو، انشالله که ما جزو این سه دسته نباشیم، جزو این سه گروه نباشیم که خدا از ما تعجب کنه. یک، فرمودن عبدون دخل فی الصلاح، اون بنده این که به نماز میسته. خب من و شما هم به نماز میستیم دیگه، انشالله که بعدش حامل حالمون نشه. و هو یعلم الی من یرفع یدی و قدام من هو، بنده این که به نماز میسته و میدونه در مقابل چه کسی دستشو دراز کرده و در محضر چه کسی ایستاده. و هو ینعسو، اما باز داره چرت میزنه، باز تو نماز حال نداره، باز تو نماز توجه نداره. خدا میگه من تعجب میکنم از این بنده ها، تویی که به نماز میستی، تویی که میدونی در محضر پروردگار رب العالمین هستی، خدا میگه چرا حواست میره یه جای دیگه؟ تعجب میکنم. مقابل یه فرماندار و یه استاندار میخوای قرار بگیری، چقدر خودتو جمع و جور میکنی؟ چقدر حواست هست چجور سخن بگم که بهتر باشه، با ادب‌تر باشه؟ بعد در محضر خدا اینقدر بی‌توجهی که خدا میگه من از این افراد در تعجبم. راجع به نماز یه عده که اصلاً نمیخونن، که از اونها در روایات تعبیر میشه به تارک الصلاح، یعنی کسانی که خدای نکرده نمازو ترکش کردن، که روایت داریم از نبی مکرم اسلام فرمود یکی از علل هبت اعمال ما ترک نمازه. اعمال رو هبت میکنه، باعث میشه اعمال ما محو بشه، اعمال ما از بین بره. من ترک الصلاح حتی تفوته من غیر عذرن. پیغمبر فرمود کسی که نماز رو ترک کنه تا اینکه نماز ازش فوت بشه، فرمود فقط حبط عمله، اعمالش هبط شد، اعمالش از بین رفت. تو همین رفسنجان یه جا روزه منبر می رفتم، یکی به من گفت آقای همسایه داریم، یه پیرزنی دست به خیرم هست، خدا می دونه چقدر جهاز تهیه کرده برای کسانی که واقعا دستشون خالیه، چقدر شرایط ازدواج رو مهیا کرده برای جوانهایی که واقعا در مضیقه هستن، نمیتونن ازدواج کنن. اما یه عیبی داره. گفتن عیبش چیه؟ گفت نماز نمیخونه. کار خیر میکنه ولی اعتقادی به نماز نداره. پیرزنی بود. تو این روایت پیغمبر عظیم و شان فرمود کسی که نماز رو ترک کنه ما بقی اعمالش هم حبس شده. لذا عزیزان اصل نمازه، و اول سوالی هم که فردای قیامت از من و شما میشه نمازه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز قبول بشه ما بقی اعمالم قبوله، نماز رو رد کنن ما بقیه اعمالم رد شده. قرآن می‌فرماید فردای قیامت اهل بهشت از اهل جهنم سوال میکنن ما سلککم فی السقر، چی باعث شده که شما افتادی تو آتش جهنم؟ اهل جهنم میگن به چهار دلیل، به چهار دلیل ما جهنمی شدیم. یک، لم نکم من المصلین، ما جزو نمازگزاران نبودیم. یعنی نماز نخوندن راحت انسان رو جهنمی میکنه. میگن به چهار دلیل ما خودمون رو جهنمی کردیم. یک، لم نکم من المصلین. دوم، ولم نکن نطعم المسکین. آقا وضعمون خوب بود ولی بخیل بودیم، به مسکین اطعام نمی کردیم، کمکی نمی کردیم، رضا جهنمی شدیم. سوم، اینو جوانا خوب گوش بدن، و کنا نخوض مع الخائضین. میدونید چرا جهنمی شدیم؟ آقا هی نگاه می کردیم فلانی چه مدلی زده. الان بعضی از جوانا رو میبینیم آقا مدل مو این فوکولو به یه شکلی، یا آقا چرا اینجوریه؟ میگن فلان بازی کنه مثلا فوتبال در تیم فلان، حالا تیم غربی، اینجور مدلی رو میزنه، من میخوام خودم رو شبیه به اون در بیارم. امشب شب علی اکبر است. میدونید امام حسین علی اکبر رو چگونه معرفی کرد ظهر روز عاشورا؟ فرمود خدایا شخصیتی رو به جنگ با این اعدا فرستادم که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. یعنی من جوان باید خودم رو شبیه به پیغمبرم در بیارم. نه فلان بازیگر و بازیکن و یا فلان بازیگر سینما. نه، ما الگو داریم، الگو داریم. زن ما الگو داره، مرد ما الگو داره، کودک ما الگو داره. انسان باید خودش رو شبیه به بهترین های روی کره زمین در بیاره. میگه ما اینجوری بودیم لذا خودمون رو جهنمی کردیم. و چهارم دلیلی که ما جهنمی شدیم و کنا نکذب به یوم الدین، ما قیامت رو تکذیب میکردیم. میگفتیم بابا این حرفا چیه، اینا رو آخونده بالا منبر میگن، کی رفته، کی اومده، قیامت کجا بوده؟ رضا فرمود به این چهار دلیل ما جهنمی شدیم، که اولینش چی بود؟ ترک نماز. ما از مصلین نبودیم، از نمازگزاران نبودیم. خدا رحمت کنه آیت الله العظما بهجت اعلی الله مقامه، یه روز آیت الله خرازی رو صدا زد. ایشون از شاگردان آی بهجت بود. گفت شما که دست به قلمید، دلم میخواد یک کتابی بنویسید، داستانهایی رو جمع آوری کنید که واقعیت داشته باشه. بعد آقای بهجت فرموده بود بعضی از این داستانها، یه دونه داستانها اندازه چند منبر ممکنه اثر بگذاره، اینا رو در اختیار مردم قرار بدید. آیت الله خرازی هم امتثال امر کرد از استادش های بهجت، یک کتابی رو نوشته. من سفارش میکنم این کتاب رو گیر بیارید بخونید، روزنه هایی از عالم غیب، قصه هایی رو داخل اون کتاب ذکر کرده که به سفارش آیت الله العظما بهجت همه این قصه ها صادق است، همه اینها راست، واقعیت داره. یکی از اون قصه هایی که داخل این کتاب روزنه هایی از عالم غیب آمده، این قصه ایست که میخوام خدمتون عرض کنم. ایشون مینویسه یه جوانی بود، اهل نماز نبود، نماز رو ترکش کرده بود. آقا بعد از یه مدتی نماز خون شد، اونم از نوع جماعت، حتی صبح ها خودش رو به نماز جماعت میرسوند. یه روز ازش سوال کرده بودن آقا چی شد که شما اینطور متحول شدید، اهل نماز و جماعت و مسجد و محراب و... ایشون گفته بود خواب خروس خونمون نماز خونم کرد. آقا مگر میشه خروس خونه، اونم آدم خوابشو ببینه بعد اینطور متحول بشه؟ گفته بود چند وقت قبل شب خوابیدم، در عالم خواب دیدم خروسه داره با من حرف میزنه. بعد میدونی چی گفته بود؟ گفته بود آی بی نماز، چون به من آب و دونه میدی من مدیونتم. چه معرفتی! بعد خدایی که این همه نعمت به ما داده، ما خودمون رو طلبکار خدا میدونیم. خروس گفته بود چون به من آب و دونه میدی من مدیونتم، از بس به جای توی بی نماز من خروس گفتم صبح و قدوس، چشام کور شد. میگه آقا از خواب پریدم. یعنی چه؟ فردا دیدیم بله آقا خروسی یه جوریه، رفتیم معاینش کردیم دیدیم راستی راستی کور شده. فهمیدم تو این عالم خبراست، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. بذار رو آوردم به نماز، خروس نماز بخونه، بعد منی که اشرف مخلوقات هستم نماز رو ترکش کنم؟ سید الشهدا کشته که نمازه، یه شب مهلت گرفت انی احب الصلاه، من حسین عاشق نمازم و نماز بخوانم شب عاشورا را. پس بحث تارکین صلات تو این حدیث قدسی نیست، تو این حدیث معراج. خدا میفرماید من تعجب میکنم از اون آدمایی که اهل نماز هستن، ولی وقتی به نماز میستن نسبت به من خدا بی‌توجهن، انگار نه انگار در محضر پروردگار عالم قرار گرفته. این نکته. خدا رحمت کنه باز مرحوم آقای بهجت، برید ببینید وصیت‌نامه این مرد خدا چیه. آقازاده ایشون آشیخ علی آقای بهجت میگه بابام که از دار دنیا رفت وصیت‌نامه‌ش رو باز کردیم ببینیم بابا چه سفارشی کرده، چه وصیتی کرده. عجیب آقا، نمازهای بهجت، کم نمازی به نمازهای بهجت میرسید. از تلویزیون دیدید بعضی از شماها شاید در نماز شرکت کرده باشین، تو نماز زجه میزد، اما میدونید چی وصیت کرده؟ وصیت‌نامه آیت الله بهجت این عبارات بود: یک، روزه هفتگی که هر هفته خوانده میشد جمعه ها سعی شود برگزار شود. روزه سید الشهدا که هنوزم ادامه داره در مسجد های بهجت، این روزه جمعه ها برگزار میشه. بعد گفته بود به اندازه، این خیلی عجیبه، دوران عمرم برای من نماز خوانده شود. دوران عمرم، کی این حرفو میزنه؟ کسی که اونطور نماز میخوند. مرحوم آیت الله اسد محمد تقی خانساری 90 سال از خدا عمر گرفت، 270 سال نماز خوان. یعنی علاوه بر اون نمازهای یومیه این که میخوان، همه نمازهای عمرش رو دوبار اعاده کرد. بهش گفتن آقا شما که نماز قضا ندارین چرا اینقدر نماز میخونید؟ میگو میترسم برخی یا بعضی از نمازهای من نماز نباشه، جبران اونها باشه. اینقدر به نماز بها میدادن. نقل میکنن یه امام جماعتی بود در شیراز، یه روز یه پیرمرد روستایی، ظاهر ساده ای هم داشت، آقا این گیوه هاشو گرفته بود دستش، اومد گذاشت یه گوشه مسجد، نمازشو اقتدا کرد به امام جماعت. بین نماز یه مرتبه دیدم اون پیرمرد نمازشو فرادا کرد، عدول از جماعت به فرادا. مردم بعد از نماز اعتراض کردن، آقا امام جماعت رو قبول نداشتی؟ ما 30-40 سال بین آقا اقتدا کردیم، چرا نماز تو فرادا کردی؟ ایشون گفت یه صحبتی است باید به خود آقا بگم. امام جماعت اومد جلو گفت ما و این مردم این حرفا رو نداریم، ما با همیم، ما رفیقیم، هر صحبتی هست بگو. گفت آقا خودت خواستی ها؟ گفت نه بگو. گفت من اهل اینجا نیستم، رد می شدم دیدم صدای اذان بلنده، گفتم بیام نمازم رو جماعت بخونم، اقتدا کردم به شما، شما همین که گفتید الله اکبر رفتی تو فکر فرو، اما چیزی رو که خدا انتظار نداره از ما تو حدیث معراج فرمود. حالا داری میگی این یا که نعبد و یا که نستعین، ولی دلت کجاست؟ گفتی آی خدا پیر شدیم دیگه، دیگه سخته بخوایم اینجوری بیایم مسجد پای پیاده، و باید یه دونه الاغ تهیه کنم، حالا تو نمازه. بعد رفتیم بازار خرفروشای شیراز، یه الاغی هم انتخاب کردیم، اومدیم منزل، حتی تو این فکر بودیم کجای خونه یه طویله این حالا داره نمازم میخونه. آقا به ولزالین نرسیده اون طویله رو هم ساختی. ما دیدیم نماز خرخری به درد ما نمیخوره. این جمله رو گفت، گیوه هاشو برداشت، از مسجد رفت بیرون. امام جماعت فرمود بگیرید جلویشون رو، ایشون از اولیاء خداست. هر آن چه گفت درست فرمود. تا اومدن بهش برسن دیدن غیب زدن. پس خدا فرمود من انتظار ندارم که بنده های من وقتی به نماز می ایستند بله حواسشون نیست. خدا میگه من تعجب میکنم از این بنده ها. شما نمیدونید در محضر چه کسی قرار گرفتید. خدا رحمت کنه حاج آقا مرتضای حائری رو. ایشون پسر شیخ عبدالکریم بود، شیخ مؤسس حوزه علمیه قم. البته میدونید ایشون خیلی رفیق بود با آیت الله العظما مرعشی نجفی. این نکته رو بگم بعد ادامه بدیم. با هم یک قراری میذارن، میگه آی مرعشی بیا هر کدوم که زودتر از دار دنیا رفتیم به خواب اون یکی بیایم، بعد بگیم در عالم برزخ میانبر چیه. آدم مؤمن باید زرنگ باشه، میانبر زود آدم رو نجات بده. آقا ایشون از دار دنیا رفت. آقای مرعشی میگه بعد از مدت ها آمد به خواب من، بعد گفتم که جناب حاج آقا مرتضای حائری میانبر چیه؟ ایشون گفته بود میانبر امام رضاست. تو آقا داستان چیه؟ گای مرشی تو دنیا که بودم 69 بار به زیارت علی ابن موسر رضا رفتم. عجیب عاشق زیارت امام رضا بود. بار آخر که رفتم زیارت امام رضا شب آمدم داخل اون مسافرخانه استراحت کنم. یه مرتبه در عالم خواب علی ابن موسر رضا رو دیدم. آقا فرمود آی حائری 69 بار اومدی پابوس من امام رضا، دیگه نمیخوای بیای، از این به بعد من باید بیام به دیدن شما. که ایشون میگه من فهمیدم که دیگه کار تمامه. 3-4 ماه بعدم افتاد و مرد. بعد گفت لحظه این که ما رو گذاشتن تو خانه قبر، تاریکی قبر و ورود نکیر و منکر، وحشت تمام وجودم رو گرفت. یه مرتبه دیدم قبرم روشن شد، نورانی شد، یه آقای مهربان به من نزدیک شد، بعد با یه صدای لطیف دائما به من میگه لا تحزن لا تحزن، نترس نترس. میگه من گفتم آقا جان من انت شما کی هستید؟ گفت انا علی ابن موسر رضا، من امام رضا هستم. 69 بار آمدی به دیدن من، این یک بار از اون 69 بار بود. 68 بار دیگه میام و دستتو میگیرم و نجاتت میدم. که میگه با ورود امام رضا نکیر و منکر رفتن. حاج آقا مرتضای حائری یک کتابی دارد به نام سر دلبران. ایشون داخل اون کتاب این قصه رو ذکر میکنه، میگه من با خبر شدم که یه سرهنگ ترک در آذربایجان، ایشون موفق به دیدار آقا حجت ابن الحسن شده. خیلی برام عجیب بود. البته ما داریم در هر صنفی افرادی خدمت امام زمان شرفیاب شدن، اما اینکه سرهنگ ارتش، اونم ارتش شاه، موفق به دیدار امام زمان شده باشه، میگه برام عجیب بود. راه افتادم مسیر طولانی قم تا تبریز آمدم. لحظه ای که خدمت اون سرهنگ رسیدم، آدرسشو گرفتم، دیدم انصافاً یه آدم ملکوتیه. ایشونم وقتی منو شناخت که پسر عاشق عبدالکریم حائری هستم، خیلی به هم اعتماد کرد. تو صحبتهایی که با هم داشتیم، من ازش پرسیدم آقا به نظر شما چه ویژگی داشتید که امام زمان شما را پسندید و شما را به ملاقات پذیرفت؟ میگه ایشون شروع کرد گریه کردن، قطرات اشک ریخت. بعد به من گفت حاج آقا مرتضی دو تا ویژگی داشتم. خوب دقت کنید کسانی که عاشق یوسف فاطمه هستین، کسانی که دوست دارید امام زمان بهتون، به زندگیتون نگاه کنه، ببینید چه چیزهایی در این عالم مرضی رضای امام زمانه. گفت من در دنیا دو کار انجام دادم. یک، به احدی ظلم بفرمایید نکردم. سرهنگ بودم، هزاران سرباز زیر دست من بود، ولی همه تلاشم این بود ظلم به کسی نکنم. حالا نگاه به خودمون بکنیم. بعضی از ما همسایه که از دست ما ناراضیه، همسر که میگه من ازت خیر ندیدم، فرزندان به یه شکلی ناراضی، رفقا به یه شکلی از ما راضی نیستن، بعد چجوری میخوایم ما هم خدمت امام زمان؟ میگن میشه. سید الشهدا مثل دو سه روز دیگر عاشورا وارد خیمه حضرت سجاد شد. روایت میفرماید به حدی حضرت تبدار بود که به عمه جانش زینب فرمود عمتین زیر شانه هامو بگیر که من بنشینم به احترام پدر. بعد پدر و پسر یکدیگر رو در آغوش گرفتن، به شدت گریستن، گریه کردن. بعد سفارشات مهمی رو وجود مقدس ابا عبدالله در لحظات آخر عمر به امام سجاد علیه السلام داشت. یکی از مهمترین اون سفارشات این بود: پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاریگری جز خدا ندارد. رضا به من و شما میگن از ظالم نترسید، خدا با شماست، از مظلوم بترسید که خدا با اوست. خدا نکنه یه مظلومی آه بکشه. گوه حاج آقا مرتضی اگر من خدمت امام زمان رسیدم، یک، در طول عمرم به احدی ظلم نکردم، و دو، همیشه نمازهایم را اول وقت خواندم. نماز اول وقت. آقا بحثمون چی شد؟ در شب معراج خدای متعال فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. این صلوات باشه برای خودتون و هفت جد و آباتون، برای پیغمبر یه صلوات محمدی ختم کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. جمعیتمون هم بد نیست، ولی خب بازم ببینید الان کروناست دیگه. یکی از راه‌های نجات از کرونا شاید همین ذکر شریف صلوات باشه، چون روایت داریم وجود مقدس پیامبر فرمود من صلا علیه مره، یعنی کسی که یک بار بر من صلوات بفرسته فتح الله علیه بابا من ابواب العافیه، خدا دری از درهای عافیت و سلامتی رو بروش باز میکنه. آقا میخوای کرونا نگیری، بر محمد و آل محمد صلوات بلند بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گو پیغمبرم از سه گروه تعجب میکنم که من یکیشو خدمتون امشب عرض کردم: عبد دخل فی الصلاح، اون بنده این که به نماز میسته و هو یعلم الی من یرفع یدی، میدونه در مقابل چه کسی دستشو دراز کرده و هو ینعسو، ولی باز تو نماز داره چرت میزنه، باز حواسش به نماز نیست. اون دوتا رو انشالله فردا شب تقدیم محضر شما خواهم کرد. شب شاهزاده علی اکبر است. در جوار شهدای عزیز هستیم. انصافا یه نگاه به این تمثال زیبای شهدا بکنید. اکثر شهدای ما سن و سال علی اکبر رو داشتن. من عذر میخوام اگر پدر معظم شهیدی تو جلسه ما هست، عذر میخوام از مادران شهید. روضه علی اکبر حقیقتا خواندنش سخته. یه زمانی کاروانی از یزد پای پیاده را افتادن رفتن کربلای معلا. روحانی این کاروان علامه دعایی یزدی بود. علامه دعایی انسان عجیبی بود، خیلی از کرامات رو از ایشون نقل کردن. آقایشون میگه به هر حال بعد از 30-40 روز پیاده روی کاروان رسید به کربلا. همین که ساکامون رو گذاشتیم تو اون کاروان سرا، یه مرتبه این کاروانی ها اومدن پیش ما گفتن علامه ما دیگه دلمون طاقت نداره، بریم زودتر حرم. آمدیم حرم. حالا شما تصور کنید، هر حال 40-50 روز آدم پیاده راه بره به عشق امام حسین علیه السلام. یه حال خوشی داشتن اینها، یه مقداری گریه کردن، زیارت خوندن، ذریح رو بوسیدن. بعد آمدن پیش من گفتن علامه میشه یه نوحه بخوانی ما سینه بزنیم؟ علامه میگه من یه دفترچه یه نوحه داشتم، باز کردم، گفتم هر نوحه ای که آمد میخوانم. یه مرتبه دیدم نوشته نوحه شاهزاده علی اکبر. شروع کردم از علی اکبر خواندن. علامه دعایی بعدها فرموده بود یه مرتبه دیدم مکاشفه این رخ داد، وجود تابناک سید و شهدا بالای ذریح نشسته، یه دستمال سبز به دست حضرت. بعد شدیدن حسین گریه میکنند. علامه میگه اینقدر دلم سوخت، همونجا دعا کردم. گفتم خدایا من که حال اربابم رو درک نمی کنم، یه دونه پسر بهم بده، اسمشو میذارم علی اکبر. وقتی جوان رشیدی شد یه ظهر عاشورا بچه‌مو ازم بگی. میخوام بهتر بفهمم چه گذشت بر قلب ابا عبدالله ظهر روز عاشورا. آقا دعا تحت قبه ابا عبدالله مستجابه. برگشتن یزد، خدای پسر داد به علامه دعایی، اسمشو گذاشت علی اکبر. میگه جوان رشیدی بود، مریض شده بود، ظهر عاشورا سرش رو دامن علامه دعایی بود که جان داد. اما می نویسن علامه دعایی گریه می کرد، نمی گفت پسرم، دائما می گفت حسین جان الان دارم می فهمم چه گذشت بر شما. اون لحظه ای که صدای علی اکبر بلند شد بابا جان خدا حافظ من هم رفتم، اجازه بدید من روزه ای رو براتون بخونم که علامه امینی در مدرسه نواب مشهد برای طلبه ها می خون. علامه امینی می‌فرمود همین که صدای علی اکبر بلند شد، دیدن زینب کبری خود را زودتر به حسین، زودتر به علی رساند.
چرا؟ آخه زینب میدانست. الله اکبر. زینب میدانست ابی عبدالله کنار علی اکبر جان میدهد، لذا رفت قدری حواس حسین رو به خود مشغول کنه. هر چه کردید ابی عبدالله صورت رو صورت علی گذاشته و بلند نمیشود. علامه امینی میفرمود زینب دید نفسهای حسین به شماره افتاده، خدایا حسینم داره از دستم میره. یه مرتبه روشو کرد به جانب مدینه، صدا زد مادر جان زهرا تو کمکم کن.